سلام و عصر همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. پنجه پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با شما سلیم، امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش می‌برند. در این یک ساعت هشدار وزارت صحت عام از همه‌گیری ویروس کرونا، ادامه چنین وضعیت زمینه فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد.
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میدن با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است.
یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آغاز گفتگوهای رسمی بستگی به طالبان دارد. وزارت دفاع امریکا میگوید با افغانانی که با نیروهای امریکایی کار کردند تعهد کمک دارد. این افغانها نگرانند.
خواهان کمک از امریکا هستیم که بر ما کمک کنند، خدمت برشان کردیم و فعلا تهدید بسیار جدی در خود ما از خانواده ما مواجه است.
نگرانی کمیسیون حقوق بشر از مهاجرت‌های گروهی جوانان از افغانستان. چرا این جوانان میخواهند کشورشان را ترک کنند؟
تصمیم دارم که از افغانستان خود بکشم، به این خاطر که افغانستان امنیت خراب است.
خواست چندین نهاد بین المللی از 7 کشور صنعتی جهان باید برای تولید واکسن کرونا 50 میلیارد دلار اختصاص دهد. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
قرار است که سالن‌های عروسی در برخی از ولایت‌ها به شمول کابل به گونه موقت مسدود شوند. در یک انفجار دو غیر نظامی در ننگرهار کشته شدند و بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عام افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا تا کمتر از یک هفته سالن‌های عروسی در برخی از ولایت‌ها به شمول کابل به گونه موقت مسدود خواهند شد. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت:
اقدامات صورت گرفته و هتل‌ها سنس آخر هفته ممکن بسته شد. ما با سروری محترم کابل در جریان گذاشتیم و اونا و اعلامی هم نشر کردن. بنابر مشکلاتی برای یک هفته داشتن هتل‌ها، ریزرسی‌ها و آمادگی‌ها، بعضی مشکلات دیگه هتل‌هایی که مشکلات داشتن وقت داده شده و اینها بسته میشه.
وزارت صحت گفته که گسترش سریع ویروس کرونا در افغانستان نگران کننده است و به گفتش ادامه وضعیت کنونی سبب فاجعه بزرگ خواهد شد. این وزارت میگوید که در یک شبانه روز گذشته در افغانستان دست کم 27 تن به اثر بیماری کووید 19 جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های ننگرهار می گویند به اثر یک انفجار در شهر جلال آباد دست کم 2 غیر نظامی کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در رویداد امروز 10 تن دیگر زخم برداشتند.
دست پرتو پا زواکون شیوی چودانه که تروس پوری دو ملکین شهیدان لرو چی یو در زرن چلوون که دی یو بل غریب کار دی هم در از لس کسان تپیان حوزوی رکتون ترالیگ دول شیوی دی.
چگونگی رویداد روشن نیست و تا کنون مسئولیت آن را هیچ گروه نپذیرفته. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون میگوید که ده ها کودک هم در میان قربانیان خشونت ها شاملند.
109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده، باور ما ایست که بیشتر از ایست و 634 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته. بنابراین اعلام آتش‌بس دائمی می تواند بازتاب دهنده خواست و توقعات واقعی شهروندان افغانستان باشد.
آقای فرهنگ نگفت که این غیر نظامیان دقیقاً در کدام بخشای کشور جان باختند. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد و خشونت‌ها افزایش یافت. زلزله به مقیاس 4.4 درجه ریشتر امروز شماری از ولایت‌های شمالی افغانستان را تکان داد. مرکز ملی زلزله شناسی هند، مرکز زلزله را ولسوالی خلم در نزدیکی شهر مزار شریف گفته. تا هنوز از تلفات و خسارت‌های احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز به نام دلایل نامشخص آتش گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، تمامی عملای کشتی به گونه مسئول از آن بیرون کشیده شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که کشتی خارک در ایستگاه اصلی نفت ایران آتش گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش می‌دهد که تمامی تلاش‌ها برای نجات کشتی به نتیجه بود و کشتی غرق شد. هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده. و چهار سازمان بزرگ بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند تا کشورهای در حال توسعه به واکسین کرونا دستیابند و همگیری تحت کنترل قرار گیرد. مقام های سازمان سی جهان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در فراخوان امروز گفتند که تفاوت روزافزون در دسترسی کشورهای ثروتمند و در حال توسعه به واکسین سبب خواهد شد که گونه های بیشتر ویروس به میان آید. آنها امروز در نشست خبری مشترک از گروه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 خواستم که طرح 50 میلیارد دلاری برای افزایش دسترسی کشورهای نادار به واکسین را تمویل کنند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان گسترش سریع ویروس کرونا در کشور را نگران کننده می داند و هشدار می داد که ادامه چنین وضعیت زمینه یک فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد. وحید مجرو سرپرست این وزارت گفته که با افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان، کمبود اکسیژن نیز در حال مبدل شدن به یک چالش جدی است. بیشتر در این گزارش.
موج سوم ویروس کرونا به گونه سری و روزافزون در افغانستان در حال گسترش است. این وضعیت وزارت صحت عامه افغانستان را سخت نگران کرده و از مردم خواسته که رهنمودهای صحی را رعایت کنند. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش بوده و آنها را مجبور کرده که یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل فعال کنند. آقای مجروح با عنوان هشدار در صفحه فیسبوک خود نوشته که اگر مردم همکاری نکنند به زودی شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود. آقای مجروح اظهار نگرانی کرده که با افزایش افراد مبتلا به بیماری کووید 19 کمبود اکسیژن نیز در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است. در همین حال دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفته که ارقام افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه بی‌سابقه در حال افزایش است.
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است و همون کسان که بارها گفته شد بر اساس سناریوی وزارت صحت عامه افغانستان، اگر ما به سناریوی دوم و یا سوم برسیم که تعداد وقت ما از ظرفیت بسترهای موجود زیاد شود، مطمئنا این کمبود اکسیژن یکی از مشکل ها و چالش های اساسی خواهد بود.
وزارت صحت عامه افغانستان درس پیش به رادیو آزادی اما گفته بود که مراکز صحی درمان بیماری کووید 19 با کمبود اکسیژن روبرو نیست. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 1118 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند. این آمار دیروز 1045 تن بود. با گفته وزارت صحت عامه در یک شبان روز گذشته 27 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. کمبود اکسیژن سال گذشته هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان نیز یکی از چالش‌های جدی بود. وزارت صحت عامه سال گذشته یک دستگاه تولید اکسیژن را در شفاخانه افغان ژاپن فعال کرد، اما این دستگاه بعداً از کار افتاد. این وزارت اما حالا در مورد این دستگاه تولید اکسیژن چیزی نمی‌گوید. رعایت نکردن قرنطینه و عدم توجه مردم به رهنمودهای صحی یکی از چالش‌های جدی دیگر در این کشور شمرده می‌شود. سید احمد سیلاب عضو ولسی جرگه گفته که مراکز آموزشی مسدود شده، اما برخی محلات مانند سالن‌های عروسی، هتل‌ها، قلیان‌خانه‌ها، کلب‌های ورزشی و حمام‌ها که به گفته او مراکز اصلی گسترش ویروس کرونا اند فعالیت دارند. او گفته که در این زمینه هیچ گونه تدابیر اتخاذ نشده است. از سوی هم جاوید جیهون نایب رئیس ولسی جرگه گفته که مسئولان وزارت صحت عامه برای پاسخگویی در مورد بسته کردن مراکز آموزشی باید به نشست کمیسیون های مربوط این جرگه خواسته شوند.
با کمیسیون صحت و تربیت بدنی و کمیسیون معارف و تحصیلات عالی هدایت داده می شود که مسئولین وزارت صحت عامه را در جلسه مشترک کمیسیون های خویش استجواب نموده و وضاحت بخواهند که چرا تنها نهادهای آموزشی و تحصیلی به قرنطین بروند.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها واکسن کرونا نیز در افغانستان تمام شده است، اما حکومت گفته که حدود 700 هزار دوز واکسن کمک چین به زودی به این کشور خواهد رسید. پیش از این پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و مراکز آموزشی در 16 ولایت افغانستان مسدود شده و گفته شده که از روز شنبه آینده سالن‌های برگزاری محافل نیز در کابل بسته خواهند شد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، بیش از 74 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که 3007 تن آنها جان باختند. اما پیش از این وزارت صحت عامه گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از آن است که به گونه رسمی اعلام شده است. حتی گفته شده که نیم نفوس این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
نگرانی ها از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان. وزارت صحت عامه میگوید برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس، سالن های عروسی در برخی از ولایت ها به شمول کابل تا کمتر از یک هفته به گونه موقت مسدود خواهند شد. این وزارت گفته که در یک شبانه روز گذشته در افغانستان دست کم 27 تن به اثر بیماری کووید 19 جان باختند و بیش از 1100 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. بعد دنبال افزایش بی‌پیشینه موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت اعلام کرد که تمامی پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در 16 ولایت از 29 ماه می برای دو هفته تعطیل خواهند بود. جعفر احمدی از عثمان طایری، معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان، در آغاز گفتگوی پرسیده که آیا قرار است پوهنتون‌ها و مکتب‌ها در دیگر ولایت‌ها نیز تعطیل شوند؟
ولایتی که تصمیم قرنطینه گرفته نشده برای متعلمین و معلمین یا هیچ آماری ثبت نشده و یا آماری ثبت که بسیار کم است تعدادش یعنی استعمار، بنابراین ضرورت نبوده که در ولایات در شهرها قرنطینه باوجود باشد چون تراکم نفوس هم بسیار کم بوده در نقاط، بنابراین فعلا ضرورت نیست که در مناطق قرنطینه شود. برنامه دیگه که وجود داره سالن های عروسی و فاتحه خانه ها دیگر جاهای آبازی مثل سپورت جاپان ممکن است بسته شود. او کنون زمین اتفاع میکنیم، وضعیت هم زیاد بحرانی نیست اما پیش بینی ها وجود داره. اما شد تا هفته 23 هم بالا بره، ما فعلا در هفته 11 قرار داریم. بنابراین نظر به آمادگی ها گرفته شده، اما به قرنطینه عمومی تا هنوز وقت است و قرنطینه کارساز هم برای افغانستان نیست. سطالی که یک مشکل کوچکی را حل میکنه، مشکل بسیار بزرگ به وجود میاره از نظر اقتصادی اجتماعی برای ما، بله. از نظر روانی مشکل ایجاد میکنه.
جناب طاهری،
قرنطینه
عمومی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ادامه وضعیت کنونی در افغانستان منجر به فاجعه بزرگ خواهد شد. شما تا چی زمان منتظر میمانین برای اقدامات تازه؟ فکر نمیکنین دیر خواهد شد؟
دقیقاً وضعیت زیاد قابل پیش بینی نیست و وزارت در مورد استعمالات گفتن که اگر مردم هنوز هم میگن یک بی توجهی، بی اعتنایی، عدم همکاری وجود داره در مقابل وزارت صحت عامه، از آمار مرگ میر باید کاسته شود. این بنابر همکاری مردم میشه و تزریق واکسین میشه و خدمات از این خدمات صحی میشه. همین ها را وزارت صحت عامه در نظر تخنیکی، از نظر مسلکی همه آمادگی اینها را داره. فقط مشکل ما یک معمای بسیار بزرگ که داره مردم و ما عدم توجه اینها است که اینا و می شکل ادامه بتن دقیقا ما یک فاجعه بزرگ مواجه.
جناب طاهری، خب کوتا مردم بر از این که فاجعه بزرگ انسانی به وجود نیاید افغانستان به اثر ویروس کرونا چی باید بکنن؟ کوتا مشخصا
اول این که باید ماسک بپوشن به خلاص، دومی که ضرورت نمیشه ضرورت به نقاط مزدحم اشتراک نکنن و به تفریح نروند، به بازار که اگه ضرورت نمیشه مراجعه نکنن. این یکانه رای حل است که مردم با ما همکاری میکنن و حداقل صحت خود، صحت خانوادی خود حفظ کنن با ما کمک میکنن.
شما این درخواست از مردم مطرح میکنین، اما با وصف این هم محافل خوشی در سالن‌های عروسی همچنان برپا میشه. شما برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر ویروس چی زمان این سالن‌ها را میبندین؟
اقدامات صورت گرفته و هتل‌ها سرس آخر هفته ممکن بسته شد. ما با سروری محترم کابل در جریان گذاشتیم و اونا و اعلامی هم نشر کردن. بنابرای مشکلات که برای یک هفته داشتن و هتل‌ها و ریزرسی ها و آمادگی ها و بعضی مشکلات دیگه هتل‌هایی که مشکلات داشتن وقت داده شده و اینها بسته میشه.
تنها در کابل بسته میشه یا در دیگر ولایت های افغانستان هم؟
ولایتی که پرنفوس هستن و آسیب پذیر هستن کابل و مزار شریف، این مزار شریف این شکل قندهار و ننگرهار، ولایتی که بیشتر آسیب پذیر هستن از این ناحیه بسته خواهد.
عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
حالا 5:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آغاز گفتگوهای رسمی با طالبان بستگی دارد، اما طالبان گفتند تا اکنون زمان آغاز این مذاکرات مشخص نشده. شمار از اعضای هیئت صلح دولت افغانستان دیروز پس از یک وقفه طولانی به دوحه رفتند. جزئیات در این گزارش.
اگرچه روز گذشته برخی از اعضای هیئت صلح دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان وارد دوحه شدند، اما تاریخ و زمان آغاز مذاکرات هنوز مشخص نشده است. فوزیه کوفی یکی از اعضای مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در پیام متنی به رادیو آزادی گفت آنان برای آغاز رسمی این دوره مذاکرات منتظر طرف مقابلند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت تاکنون زمان آغاز مذاکرات از سوی این گروه مشخص نشده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اما میگوید هر دو طرف در حال کار روی برنامه‌های بر اساس دستور کار قبلی این گفتگوها هستند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه با هماهنگی طرف مقابل در حال کار روی طرح و برنامه‌ریزی مذاکرات مطابق دستور کار قبلی هستند تا مذاکرات را از همان جایی که متوقف شده بود هر چه زودتر دوباره اثر بگیرند.
با اینکه تمامی اعضای مذاکره کننده دولت افغانستان به دوحه نرفتند و هنوز یک شمار به کابلند، اما پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت تمامی اعضای صلح گروه طالبان به دوحه رسیدند و برای اثرگیری مذاکرات آمادگی میگیرند. طالبان به علت بیرون شدن نیروهای خارجی در اول ماه می از افغانستان مذاکرات را متوقف کردند. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سینتکام در اعلامیه گفت که از زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می تا پایان این ماه آنها حضور خود را در افغانستان از 30% به 44% کاهش دادند. در اعلامیه آمده که آنها تا کنون 300 چرخبال C-17 و 13,000 تجهیزات دفاعی لوجستیکی را به پنتاگون تحویل دادند. در کنار این تاکنون ایالات متحده 6 تأسیسات خود را رسما به وزارت دفاع افغانستان سپرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آمریکا طی 2 هفته آینده پایگاه نظامی بگرام را به ارتش افغانستان تحویل خواهد داد. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار است تا 11 سپتامبر سال روان میلادی تکمیل شود. قابل ذکر است که از زمان آغاز خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت گرفته است، اما دولت افغانستان گفته که ارتش این کشور در تلاش است تا اوضاع را کنترل کرده و از کشور و مردم خود دفاع کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که واشنگتن متعهد است به افغانانی که با نیروهای آمریکایی کار کردند کمک کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته گفت که اداره های آمریکا در حال تصمیم گیری در مورد آینده این افغان ها هستند. نگرانی ها در مورد آینده ترجمان ها و کارمندان افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند با اعلام ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که تعهد واشنگتن در مورد آن حد از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند پابرجاست، اما او گفته که اداره های داخلی این کشور هنوز در حال انجام مراحل تصمیم گیری در مورد آینده این کارمندان است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 18,000 ترجمان و کارمند افغان نیروهای آمریکایی در انتظار دریافت ویزه ایالات متحده اند. نگرانی ها در مورد سرنوشت این ترجمان ها و کارمندان افغان در حال افزایش یافته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می امسال آغاز شده و قرار است که تا 11 سپتامبر همه این نیروها افغانستان را ترک کنند. اما کربی روز سه‌شنبه اول جون در کنفرانس خبری در پنتاگون گفت
اداره های داخلی آمریکا این مسئله را بسیار جدی گرفتند و به زودترین فرصت ممکن به آن پرداخته می شود. اما باید اطمینان حاصل کنیم که این کار را درست انجام می دهیم و مطمئن شویم که این کار مسئول و مؤثر است و اینکه ما به تمام مشکلات احتمالی آن بپردازیم و آن را بررسی کنیم. اما همه فکر می کنند که این یک موضوع فوری است.
کربی افزوده که واشنگتن می داند که در قبال این افراد تعهد ویژه دارد و آنها از خطراتی که این افراد به دلیل کار با نیروهای آمریکایی متحمل شدند و هنوز هم تحمل می کنند هم آگاهی دارند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر کار با وزارت خارجه و دیگر اداره های آمریکا جریان دارد. پیش از این الیزابت نیومان معاون پیشین مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تهدیدها در وزارت امنیت داخلی آمریکا هفته پیش با ارسال نامه‌ای به قصر سفید در مورد کارمندان افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند و در حال حاضر در افغانستان باقی ماندند ابراز نگرانی کرده بود. او گفته بود که نیاز است تا این ترجمان ها و همکارهای افغان نظامیان آمریکایی هر چه زودتر با خانواده هایشان از افغانستان بیرون شوند. برخی ترجمان های افغان که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند نگرانی مشابه دارند. بریاله رحیمی 33 ساله می گوید که در 22 ولایت در وضعیت بد امنیتی در کنار نیروهای آمریکایی وظیفه اجرا کرده و اکنون که نیروهای آمریکایی در حال بیرون شدنند او نگران جان خود و خانواده اش است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما خواهان کمک از آمریکا هستیم که بر ما کمک کنه. نسبت به خود صرف وظیفه کردن کردیم، خدمت برشون کردیم و فعلا تهدید بسیار جدی را خود ما از خانواده ما مواجه است.
رحیمی می افزاید که با وجود درخواست های مکرر از آمریکا برای دریافت ویزه او موفق به این کار نشده و هنوز هم منتظر است. محمد واصل فایز باشنده کاپیسا یکی از ترجمان های دیگر افغان است که می گوید
از سال 2009 تا 2012 همراه نیروهای ایساف در ولایت های زابل و قندار وظیفه اجرا کردیم، در وظیفه های بسیار خطرناک و اپراتیفی عملیاتی. ما امیدوار هستم که کسایی که همراه ایساف و همراه ناتو همکار بودیم همکاری کردیم نیروهای آمریکایی اینا را ویزه برشان بده. ایساف هم دولت برآمدن از افغانستان است و بودن این مردم در افغانستان بسیار خطرناک است.
به گفته فایز او اسناد کافی برای دریافت ویزه آمریکا دارد اما درخواست او رد شده و اکنون بی سرنوشت و نگران آینده خود است. طبق معیارهای اردوی آمریکا ترجمانهایی که با نیروهای این کشور کار میکنند بر اساس برنامه ویژه ویزه مهاجرت ایالات متحده درخواست کرده میتوانند. بر اساس قانون آمریکا درخواست برای ویزه این کشور در جریان 9 ماه نهایی میشود، اما برخی از ترجمانها و کارمندان افغان که در کنار نیروهای آمریکایی کار کردند از چندین سال منتظر دریافت ویزند.
همزمان با نگرانی ترجمان‌ها و کارمندان افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند، کمیسیون حقوق بشر و برخی نهادهای مدنی در بلخ هشدار دادند که افزایش ناامنی باعث شده که جوانان به فرار از افغانستان روی آورند. میزان تقاضا کننده های پاسپورت در بلخ نیز بیشتر شده. اکثر مراجعان اداره پاسپورت بلخ جوانان هستند که می خواهند به ایران بروند و سپس از آنجا به ترکیه و به طور قاچاقی وارد اروپا شوند. جزئیات در این گزارش.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی در اول ماه می امسال از افغانستان، میزان ناامنی و فعالیت مسلحانه گروه طالبان به شمول بلخ در چندین ولایت شمالی کشور بیشتر شده. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحوی این نهاد در بلخ، میگوید که با افزایش ناامنی میزان فرار جوانان به خارج از کشور هم بالا رفته. آقای سامه با رادیو آزادی میگوید:
برآمدن نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و آمریکا تاثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار، برای زندگی مردم، و این سبب شده که تعداد زیادی از مردمایی که توانمندی دارن راه فرار از کشور جستجو میکنن و تعداد زیادی از جوانان هم در فکر فرار از کشور هستن و این یک نگرانی جدی است.
سامی میگوید که بیشتر کسانی که به دلیل وضع بد امنیتی و حراس از برگشت گروه طالبان ولایت بلخ را ترک کردند جوانان تحصیلی یافته هستند. سمیولای 23 ساله، محصل سال 4 پنزه حقوق در پوهنتون بلخ، به تازگی پاسپورت گرفته و منتظر دریافت ویزای ایران است. سمیولا به رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع آشفته امنیتی و اقتصادی خانوادهش تصمیم گرفته که به ایران برود و از آنجا به طور قاچاقی راهی اروپا شود.
ما تصمیم داریم که از افغانستان خود بکشم، به این خاطر که افغانستان امنیت خراب است، روز به روز امنیت خراب میشه، طالبا شاید بیا در این ملک. ما تصمیم داریم که از افغانستان در ایران برم، از اوجه باز در ترکیه برم.
مدیریت پاسپورت بلخ نیز همه روزه شاهد حضور صدها جوان برای اخذ پاسپورت است. مرید صحرایی، مدیر پاسپورت بلخ، به رادیو آزادی گفت که سطح تقاضا برای اخذ پاسپورت از حدود 2 ماه به این سو 45% تا 50% افزایش یافته. با گفته او، این اداره روزانه تا 200 پاسپورت توزیع میکند. صحرایی این گونه توضیح میدهد:
از آغاز خروج ناتو از افغانستان میزان متقاضیان پاسپورت بیشتر شده و در قسمت جوانان نسبتاً حساب بیروبار مادی روزا بیشتر شده و به خصوص روزانه ما در حدود 150-200 نفر متقاضی پاسپورت داریم.
سازمان مدنی خط نو در بلخ میگوید که علاوه بر حضور ناامنی، بیکاری و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها هم سبب شده که جوانان بیشتر رفتن به کشورهای صنعتی را نسبت به ماندن در وطن خود ترجیح دهند. عبدالقادر مصباح، رئیس این سازمان، میگوید که دولت با افزایش زمینه کاریابی، برقراری امنیت و رفع تهدیدها از سوی طالبان میتواند جلوه روبروشت فرار جوانان از کشور را بگیرد. این در حال است که گزارش‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که سالانه صدها جوان افغان که از راه‌های قاچاقی می‌خواهند به کشورهای اروپایی برسند، از سوی قاچاقچیان انسان مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند و یا هم در آب بحر غرق می‌شوند. در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار جوان افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته، افغانهای در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیر قانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند در سال 2019 به طور چشمگیر افزایش یافته بود. یافته های گزارش نشان می دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
نهادهای بین المللی از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان جی‌افت خواستند که برای تولید واکسین کرونا حدود 50 میلیارد دلار را اختصاص دهند. دارش و مویون جزئیات می دهد.
در ایالات متحده ای امریکا و سایر کشورهای ثروتمند جهان 1/4 تا نصف نفوسشان در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، در حالی که این کشورها آنچه که آغاز پایان همگیری کووید 19 خوانده شده را جشن می‌گیرند، اما بسیاری از کشورهای فقیر جهان در واکسیناسیون کرونا بسیار عقب ماندند. با اساس نشریه آنلاین ساینس نیوز، در شماری از کشورهای فقیر کمتر از 1% نفوسشان در برابر برابر ویروس کرونا واکسین شدند و اکثر مردم در معرض خطر موج تازه نوع جهش یافته این ویروس قرار دارند. بر اساس بررسی اخیر بنیاد خیریه جهانی راکفلر مستقر در نیویورک که اول جون نشر شد، تدارک واکسین برای نصف جمعیت بزرگسال کم درآمدترین کشورهای جهان در سال 2021 میلادی حدود 9.3 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این بررسی 92 کشور جهان با 3.8 میلیارد جمعیت را در بر می‌گیرد که بر اساس برنامه مشارکت جهانی ساعت عام و خصوصی گاوی مستقر در ژنو واجد شرایط دسترسی با واکسین هستند. بنیاد خیریه جهانی راکفلر میگوید که با 9.3 میلیارد دلار برنامه گاوی میتواند 1.8 میلیارد دوز واکسین کرونا خریداری کند.
درخواست برخی نهادها از 7 کشور صنعتی جهان به این ترتیب رسیدیم و نیمه ساعت و نیمه برنامه ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم جعفر احمدی با فشرده خبرها با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا تا کمتر از یک هفته سالن‌های عروسی در برخی از ولایت‌ها به شمول کابل به گونه موقت مسدود خواهند شد. مقام‌های ننگرهار گفتند به اثر یک انفجار در شهر جلال‌آباد دست کم 2 غیر نظامی کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی در این کشور جان باختند. زلزله به مقیاس 4.4 درجه ریشتر امروز شماری از ولایت‌های شمالی افغانستان را تکان داد. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز بنابر دلایل نامشخص آتش گرفت. و اسحاق هرتزوگ سیاست مدار کهنکار به عنوان 11 رئیس جمهور اسرائیل برگزیده شد. کرسی ریاست جمهوری اسرائیل بیشتر تشریفاتی است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، پیش از این که بریم بعد و برنامه هفتوار ما حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها رویدادهای ورزشی را بشنوید.
آینه روز ورزش.
قرار است افغانستان فردا شب در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به مصاف بنگلادش برود. این مسابقات در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. اگر تیم ملی افغانستان فردا بتواند بنگلادش را شکست دهد، به مرحله سوم این مسابقات را خواهد یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان از آمادگی های همه جانبه تیم ملی فوتبال برای این مسابقات خبر می دهد. افغانستان پیش از این در مسابقات دوستانه با سنگاپور مساوی شد و با تفاوت 1 اندونزیا را شکست داد. افغانستان در مسابقات جام آسیا به مصاف قطر، عمان، بنگلادش و هند خواهد رفت. در گروه ای این مسابقات قطر با داشتن 16 نمره پیشتاز این گروه است و عمان با داشتن 12 نمره و افغانستان با داشتن 4 نمره در رده دوم و سوم این گروه قرار دارند. در جدول این گروه هند جایگاه 4 و بنگلادش جایگاه 5 را دارند. حشمت الله شهیدی کاپیتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که مسئولیت جدیدش را به گونه درست انجام خواهد داد. آقای شهیدی در صفحه فیسبوک خود از تصمیم جدید کرکت بورد افغانستان استقبال و همچنین از کارگردی اصغر افغان کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت ستایش کرده است. حشمت الله شهیدی درست پیش از سوی کرکت بورد افغانستان به عنوان کاپیتان بازی‌های یک روزه و 5 روزه بازیکنان کرکت افغانستان انتخاب شد. کرکت بورد گفته که بزودی برای بازی‌های 20 دوره جهان نیز کاپیتان انتخاب خواهد کرد که راشد خان معاونش خواهد بود. آقای شهیدی از سال 2013 به این سو در مسابقات 41 روزه برای افغانستان 1154 دوش به دست آورده است. او همچنین در مسابقات 5 روزه نیز به نمایندگی از افغانستان 353 دوش ثبت کرده است. شورای جهانی کرکت برای جام‌های جهانی اصول جدیدی اعلان کرد. این شورا گفته که پس از این نان بازیکنان مرد کرکت برای جام جهانی 20 دوره و بازی‌های یک روزه تنها در هر 2 سال 1 بار مسابقات را اندازی خواهد شد.
بر اساس این فیصله جدید در جام 20 20 تیم بازی خواهند کرد که 8 تیم پیشتاز و مرحله سوپر 8 را خواهند یافت. همچنین در جام 50 و جام قهرمانی به جای 10 تیم 14 تیم بازی خواهند کرد که 6 تیم پیشتاز و مرحله سوپر 6 را خواهند یافت. بر اساس این فیصله اکنون افغانستان خواهد توانست که در مسابقات جام قهرمانی بخت آزمایی کند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که بر طفل احترام داده شده چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط بر طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده ازی برآمده میتونم که یک منحیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگه جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگه ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از اون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جای گفتین، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش اجراءات جزایی برای طفل متفاوت است، به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه، مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه، مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه، طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه، از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه، و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمون مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به این خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده، به خاطر تثبیت عمر یک موضوع بسیار مهم است، ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصباح در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانع رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18، اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی رو پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه ما داریم، مثلا اطفالی که ای عمر هستن صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشن، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل به سن 18 سال می رسانه، طبعا عجیب باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که این مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستن که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم، از اونمو طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده. ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم، ما در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته. این اطفال بود که با فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و ایگپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از این می است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشند، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفالی که از سن 12 ساله به بعد میشه، این برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید هم روزه از طفل خود آگاهی داشته باشد، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه‌م خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار امور اجتماعی داریم که در این برنامه‌های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه‌های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امون نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگر کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل رویه خوب بکنه. ببینین رویه خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر
از شما. تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در مورد نقشه چی میدونید؟ نقشه در زندگی روزمره انسان‌ها چی اهمیتی دارد؟ و آیا در خانه هایتان نقشه موجود است؟ امروز این موضوع رو با بررسی می‌گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه نقشه بحث می‌کنیم، بعد از ارزش آن صحبت می‌شود و اینکه از نقشه در امورات روزمره چگونه استفاده می‌شود هم گپ زده می‌شود. شنونده های ارجمند، نقشه عبارت از ترسیم حصه از زمین یا تمام سطح زمین است که حصه از کره زمین را از حالت سی بودی یعنی طول، عرض و ارتفاع به سطح افقی یعنی طول و عرض به یک مقیاس معین و علائم مشخص نشان می دهد. از زمانی که انسان‌های اولیه شروع به ساختن سرپناه نمودند، معماری نیز آغاز شد که در نتیجه نیاز به تهیه نقشه احساس گردید. هزاران سال قبل نقشی بر روی خشت خام به دست آمده است که نمایانگر تهیه نقشه بوده است. در مورد اینکه نقشه برای اولین بار چه زمانی به وجود آمده، پوهان لطف‌الله صافی سابق استاد جغرافیای پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل توضیح می‌دهد.
بار اول وقتی که امی مطالعات صورت گرفت در سال 1963 معلوم شد که از یک نقاشی یک دیوار نفوته بوده تصویر به دست آمد در آناتولی ترکیه و در قرن سوم قبل از میلاد در امپراتوری یا تمدن یونان برای ازی انکشافات بیشتر صورت گرفت. بخیل ما بسیار مهمترین نقشهی که تا آل دطور تاریخ ساخته شده بود او نقشه بطلیموس بود. منتها فرق دایی بوده که بطلیموس بی طور فکر میکرد که مرکز نظام شمس زمین است، در حالی که پسانی معلوم شد که مرکز نظام شمس زمین نیست، مرکز نظام شمس آفتاب است. زمین مثل سایر سیارات در دور آفتاب حرکت میکنه.
این استاد جغرافیا افزود نقشه در زندگی انسان‌ها از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است، طوری که وقتی به نقشه نظر اندازیم کوه‌ها، دشت‌ها و آبادی را که با علامت خاصی مشخص شده دیده و در مورد معلومات به دست می‌آورد. وی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید
ارزشش همیست که ما به یک نگاه یک معلومات بسیار وسیله درباره یک مملکت، یک نیم قاره، مثلا درباره برازم و کل جهان در یک صفحه معلومات کافی و فراوانه در اختیار ما قرار میده و این طبیعی عزیز که ما چقدر به نقشه شناسیم. هر نقشه را که ما میخواییم مطالعه کنیم باید لجنتی علامه یا ضرور بفهمیم، اونجا بعضی علامات و سمبول مورد استفاده قرار گرفته، تو باید سمبول را بفهمی که برای دریا کدام سمبول است، برای سرحد کدام سمبول است، برای کوه کدام سمبول است و برای زمین های زراعتی کدام سمبول است.
با گفته منیژه متعلم صنف دهم یکی از لیسه های شهر کابل، یکی از استفاده از نقشه در گذشته ها و اکنون این است که نیروهای امنیتی دشمن را ذریعه نقشه مشخص ساخته و از بین میبرند. خانم منیژه می افزاید
در مکتب خواندیم تا جایی که معلومات داریم استادای ما بر ما معلومات داده، این قدیم نیم امی نقشه بسیار رول مهم داره که توسط نقشه در لشکرکشی میکنن، جنگ میکنن، از روی نقشه چه رقم ما دشمن گرفتار کنیم. مثال یک قومی هستن همون سابقه قوم عثمانی ها میگن که توسط امی نقشه لشکرکشی میکنن، از روی نقشه میدیدن که چه رقم حمله کنیم سرش. نقشه این از اون وقت بسیار ضروری بود.
گفته میشود وضع اقلیم مناطق مختلف به صورت ترسیم شده در نقشه نشان داده شده است، چنانچه شاگردان مکاتب به شناخت برخی از ولایات و یا کشورها هم از روی نقشه معلومات خود را بیشتر می سازند. حال گفتگوی کوتاه ما را با یک تن از شاگردان یکی از مکاتب شهر کابل که در مورد استفاده از نقشه انجام داده ایم بشنوید. خب قندم میشه خدا معرفی کنی نامه که چی است؟
سلام، منم اصن هستم.
خب متعلم صنف چند است اصن جان؟
صنف 4.
بسیار خوب. نقشه را گوی دیدی، مثلا بلد هستی، در خانه داری، بلد هستی چطور؟
بله هستم، در خانه نقشه داریم، از مادر پدرم پرسان میکنم که ایران در کجا هست.
آفرین.
امریکا و دیگه جای
آفرین. خب کی یاد داده زیادتر، مادر جان یا پدر جان از روی نقشه همراهت کار میکنه؟
مادر جان.
خب آفرین آفرین.
هر وقت من میگم بیا همراه این نقشه کار کن.
خب امی در پیشوری چی است؟
اینی یک کتابای من است، یک دونه نقشه کلم داریم، یک در دیوار بنده.
خب این نقشه خورد که هسته اینه، میتونی از روی ازی برما بگویی که در طرف شمال کابل کدام ولایت هست؟
پروان بلخ.
آفرین. این نقشه ریزه را باز همیشه هم روی تصویر چی میکنی؟
این همیشه هم روی مسته
در بین کتاب های؟
بله.
خب
کتاب چی میخشه را رسم کردیم برتان نشان بتم.
آه چرا نه، آفرین، میشه بر ما نشان بتی از بیکت؟ آفرین ایره خو ایره تنها خودت ایره رسامی کردی چطور؟
تنها خودم رسمش کردی.
آفرین این نقشه افغانستان است، حتما زیاد خوش داری افغانستان است. چطور؟
بله هم به خاطر از اونمو نقشه چه رسم کردیم.
آفرین، تشکر، زنده باشی قندم. از از سوی دیگر خانم سمیرا باشنده خوشحال خان مینه کابل میگوید از گذشته ها نقشه در خانواده های افغان موارد استفاده داشته، چنانچه برخی ها نقشه را به دیوار خانه هایشان نصب میکنند و اضافه کرد نیاز است از هر کس یک نقشه کشور و حتی یک جهان نما در خانه هایشان داشته باشند. این که چرا در این باره از زبان خانم سمیرا میشنویم.
فهمیدن ولایت‌ها که در کدام قسمت واقع از روی نقشه بسیار مهم است که آدم بفهمه کدام ولایت در کدام قسمت واقع است، در طرف شمال کدام ولایت است، در طرف جنوب کدام ولایت است، و یا از جهان ما که آدم بفهمه کدام مملکت در کدام قسمت افغانستان واقع است. یعنی مردم که سفر نمی‌کنه باید از روی نقشه بفهمه که جرمنی، آمریکا در کدام قسمت نقشه واقع است. آدم ای را از بفهمه خوب است. ما در خانه ما یک نقشه افغانستان و یک یوم جهان ما از تمام جهان نقشه شد داریم. نقشه جهان کدام این مثلا پرسان میکنن امریکا در کدام قسمت جهان واقع است. آدم ای را بفهمه، اولادا پرسان میکنن، خوب است از روی نقشه آدم بفهمه. نقشه که در خانه داریم از روی ازی اولادا میفهمن که در قاره امریکا کدام مملکت هاست، در اروپا، در استرالیا، آسیا کدام ممالک واقعی. موجودیت نقشه در خانه مهم است، بسیار آدم راهنمایی میکنه.
گفته آگاهان نقشه های جهان یا مناطق بزرگ معمولا سیاسی یا فیزیکی میباشند که مهمترین هدف نقشه سیاسی نشان دادن مرزهای سرزمینی است و هدف فیزیکی آن نشان دادن خصوصیات جغرافیایی مانند کوه‌ها، نوع خاک یا کاربردی اراضی یا زیر ساخت‌های مثل سرک‌ها و ساختمان ها می باشد. عبدالشکور باشنده شهر کابل در مورد بعضی از نقشه ها گپ می زند.
نقشه سیاسی اونم نقشه است که حدود عربی تمام کشورها رو معلوم میکنه، اونم خط ساخت است نشان میده که اینی سرحد است، اینی طرفش سرحد دوست، اونو از مست، اینی نقشه طبیعیش که است اونو یخ نشان میده و نشان میده جنگل نشان میده، تمو چیزار طلا و الماس و مدن و تا و بالا و کل اگه میگه سخن نشان میده. بازی حال فرق میکنه خود در تلفون ها که برامده یا دگه برامده او سیستمای نو است. خود اصل نقشه کسی که همین نقشه بود، برکت همین نقشه بود، کلیسف کورم همین امریکا را کشف کرد.
بنابر اظهارات سمیر احمد باشنده خیرخانه مینه کابل، دیگر وقت آن گذشته است که به خاطر پرسیدن یک آدرس از دیگران معلومات بخواهیم، زیرا به گفته وی اکنون با استفاده از گوگل مپ می توان نقشه دقیق و کاملی را در مورد یک جای مورد نظر ما به دست بیاوریم. سمیر می گوید
در سابق نقشه های ورقی بود که از اون مردم می توانست یک جای را پیدا کنه، مساحت یک کشور را، مثلا دبزهای دوروبر یک کشور را که در چهار طرفش کدام کشور را، و حال گوگل مپ برآمده در تلفن های هوشمند که از طریق از مردم بسیار سهولت بیشتر شده برای مردم که میتونن به بسیار آسانی جایی را که نمیفهمن حتی تا سرکا و کوچه و پس کوچه را به مردم نشان میده که در کدام کوچه کدام آدرس است. یک کس در کشور میره مسافر میشه، از طریق از گوگل مپ میتونه که آدرس های ستوران، توتل و یا دگه میمونخانه، فاخانه یا هر جایی که بخواه او را به بسیار سهولت آسان میتونه که پیدا کنه.
در زمانهای قدیم نقشه صرف برای شاهان و رهبران تهیه شده و به صورت محرمانه نگهداری میشد، اما در عصر امروزی نقشه براحتی در اختیار همگان قرار دارد. با آرزوی نظم و امن در همه کشورهای شامل نقشه دنیا، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد خدا حافظ و ناصرتان.
قمر روید ابری سیاه موید دیوانه را بینگر زنده یاد باید دیوانه را بینگر زنده یاد باید چشمی سیاه دو ابروید مایی نو دیدم چشمی سیاه دو ابروید مایی نو دیدم شیرینی بندی دل خوردم خو دیدم ان مایی تا ابو در پیشی او